أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم بعد اهل بیت طیبین و طاهرین و هدات المهدیین و المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا الیه ثم اذا خوله نعمه منه نسی ما کان یدعو الیه من قبل و جعل لله اندادا لیزل عن سبیله قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. توفیقیست به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام، آیات بینات سوره شریفه زمر را تقدیم می‌داریم. آیین که تلاوت شد آیین شماره 8 از مجموعه آیات این سوره شریفه. در آیه پیشین خواندیم که حضرت پروردگار بعد از بیان مقام الوهیت، آفریدگاری، مقام پروردگاری و ربوبیت، آمریت و ملوکیت و اون مقام شامخ منحصر معبودیت حضرت خیش که در جملات کوتاه زیبا موجزی بیان شد، فرمود ان تکفروا فان الله غنی عنکم. تقسیم دوگانه انسان ها رو در قبال این 4 جایگاه و منصب خیش مطرح کرد. گروهی از انسان ها میپذیرند، سر در خط عبودیت و بندگی مینهند و مسیری را که ذات حق برای آنها میپسندد و مجهزشون کرده است برای این مسیر که وادی عبودیت تا غایت کمال مطلوب است رو طی میکنند. اما گروهی نه، سر بر میتابند. ان تکفروا، اگر روی برگردانید، در این وادی و مسیر حرکت نکنید، خدایی را حاجت به شما نیست، او غنی به ذات است. اما نمیپسندد برای شما بندگانش با این جایگاه، ظرفیت، توانمندی و استعدادی که به شما داده است که در این وادی گام ننهید و به کجراه و بیراه بروید. لا یرزال عباده الکفر ان تشکرو، اما اگر شکر و گذار باشید، که توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز اون معنای ذهنی توهمی رو از شکر انشاءالله به کناری میگذاریم. استنظار دارید لحن و بیان قرآن در مورد حمد و قل الحمد لله، بگو حمد از آن خداست، اما و قل الشکر لله نداریم در سراسر قرآن، بلکه اونجا وجود دارد اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی شکور. عمل به شکر است، قول حمد است، عمل شکر، شکر از مقوله رفتار است. البته رفتاری که قطعا پیش در آمد اون معرفتون بالقلب، اقرارون باللسان و عملون بالارکان، تقسیم سگانه این که معصوم علیه السلام فرمودند. ادراک درونی و معرفت کافی، اقرار و اعتراف، بانگاه عمل در همه داده هایی که خداوند سبحان با آدمی داده است مطابق استانداردها و معیارهای الهی و حسن بهره برداری و بهره‌وری کامل از داشته ها مادی و معنوی. اگر این چنین باشد انسان خوب میشه همون عبد دیگه در همون مسیر ما خلقت الجن و الانس لاله عبودون قطعا گام نهاده است. فرمود ان تشکروا یرزه لکم، اگر چنین باشد میپسندد برای شما و در این حال مسئولیت پذیر هم خود شما هستید، نه دیگران. ولا تزر و وازرتون وزر و خرا. اشاره کردم که وزر به معنای فقل و گناه است، چون دوش آدمی رو سنگین می کند، گناه انسان رو متوقف می کند، لذا در آیات متعدد قرآن به گناه رزر گفته شده است. هیچ کس بار گناه دیگری رو در جهان آخرت به دوش نمی کشد. این آیه در سوره مبارکه نجم در بقیه موارد هم که آمده است حال و هوای انسانها در قیامت رو مطرح می کند. چون نظام مادی دنیا این چنین است که گاه ما بار هم به دوش می کشیم. و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. گاه در دنیا فتنه هایی است، گرفتاری هایی است، گناهانی است، معاصی است که رو دوش دیگران هم گذارده میشه، ما بار دیگران رو هم تحمل میکنیم در دنیا. و قصه طولانی دارد، اما در جهان آخرت تمام این مرزها تفکیک میشه، جداسازی میشه، دیگه فرافکنی وجود نداره، توجیهگری وجود نداره، هر کسی مسئولیت عمل خیش رو قطعا به عهده خواهد گرفت و پاسخگو خواهد بود. ولا تزر و بازرتون وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم. بعد از این که تقسیم، این ثم در رابطه با تقسیم دوگانه قبلی است دیگه، تکفرو یا تشکروس بالاخره، ثم الى ربكم مرجعكم، باز میگردید به سوی پروردگانتون، انباع میکند، شما را آگاه میکند به ماهیت عملتون. نه اینکه لیست اعمال شما را یه پرینتی میگیرن به شما میدن که شما این روز این کارو کردید، این خوردید، این کارو انجام دادید. نه، این انباع، انباع به ماهیت عمل است. دیگه نیاز نیست بیش از این خدمت دوستان برگردیم بحث رو. اما یه وقتایی محضرم بارتون عرض کردم از اسامی قیامت یوم النشور است. نشر یعنی باز شدن. نقطه مقابل چیست؟ لف. لف و نشر مرتب مشوش از صنایع ادبی و بدیعی که در ادبیات عرب و پارسی به کار برده میشه و زیبایی های خودش رو دارد. لف بسته شدن، فشرده سازی است. نشر باز کردن. دنیا عالم لف است. شما در این دنیا ظواهر میبینید، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اما بواطن رو نمیبینیم. اون عالم عالمی است که باطن عیان میشود. یوم تبل سرائر، دیگه اونجا سریره ها آشکار میشه. انسان ها به ماهیت عملشون واقف میشن که چه کردیم، وای این چه اعمالی بود، چه زشت آن، چه زیبای آن که از ما سر زد. و پیامدهای زنجیره‌ای و مسلسل عمل رو انسان‌ها درون عالم متوجه میشن. اینجا خبری نداریم که اگر یه خطایی کردیم چه پیامدهای اجتماعی داشت، در نسل‌های بعدی ما چه تأثیری گذارد. گاه داریم در متون روایی معصومین که یک عمل انسان تا 7 نسل بعدی رو منتقل میشه. خب حالا شما تو بحث ژنوم این رو مطرح میکنید دیگه، و بالاخره انتقاد از عرق در روایات دینی داریم. العرق دساس، عرق یعنی ژن، ژن تسری میکند. خب این میاد منتقل میشه دیگه. فرمود آگاه میشید به این پیامدها و دنباله هایی که در دنیا به اینها آگاهی نداشتید. و بدانید انه علیم به ذات صدور، و خداوند به نهانخانه جان آگاه، علیم و اطلاع آگاهی کافی رو از شما دارد. به دنبال این، حال که این بحث پیش آمد، به یه نکته ای اشاره می کند قرآن که بسیار مهم است و زیباترین آیات در باب معرفت النفس و انسان شناسی است. و هزا مثل انسان زرون، من ابتدایی ترجمان مختصری رو بگم. هنگامی که مس می کند به انسان، زری، کلمه مس و لمس، اگر یه چیزی رو کامل فشردید و کاملا همه کیفیت اون رو به دقت و خوبی درک کردید میشه لمس. اما اگر نه، یه تماس مختصری هم ارتباطی ایجاد شد، در همین حد میتوانیم بگوییم مس. پس مس مختصرتر است. لمس، لمسوه و بعیدیهم، این قوت و ادراک بیشتری به انسان، حس رو بیشتر به کار میاندازد. مس میتونه مختصر تماس هم باشه. و ازا مسل انسان زرون، هنگامی که مختصری به انسان زر میرسد، کلمه زر نقطه مقابل نفع است. زر و نفع، نفعا ولا زر، زر و زر یه معنا دارن، حالا گاهی یکی اعم یکی اخص. هنگامی که به انسان یه امر ناپسند، ناخوش و زیانی میرسد، این انسان دعا ربهو، لب باز میکند، پروردگار خیش را میخواند، منیبن الیه، با حال اینکه انابه به سوی او هم دارد، یعنی با تمام توجه. انقطاع، انابه از ماده نوبه میاد، منیب از ماده نوبه میاد، یه نقطه بذارید میشه توبه. توبه رجوع به سوی خداوند است از گناه، نوبه به معنای انقطاع و هر گونه رجوع از همه چی جدا شدن. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و پیوستن به خداوند سبحان. با تمام توجه وقتی این مشکلات پیش می آید از همگان می برد و رو به سوی حق می کند، دعا ربهو به خدا را می خواند منیبا الی. بسیار عالی است، این که خیلی خوبه. ثم اذا خولهو، اما به دنبال آن اتفاقی که می افتد اینه، خدای سبحان پاسخ می دهد بنده خیش را. سنت او این است که پاسخگوی بندگانش باشد و کشف، به تعبیر قرآن کشف زر میکنه دیگه. بله، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، کشف سوء میکنه، کشف زر میکنه. این مشکل و این ابتلا و این درد رو، این بلا رو از جان این بنده برمیدارد. ثم اذا خوله، تعبیر اینه، تخویل به معنای الاعطاء و الانعام، هنگامی که کسی رو مشمول لطف میکنن، عطاء بلا عوض به او میدهن و مرحمتی به اون میشه، این میشه تخویل. ثم اذا خوله، بعد به دنبال آن خدا تخویل میکند، نعمت به اون میده، یعنی این زور برداشته میشه و به دنبال اون چی میاد؟ نفع میاد، سود میاد، خوشی میاد به دنبال ناخوشی. ثم اذا خوله نعمتن، با نعمت خداوند با او چنین میکند. ثم اذا خوله نعمتن من حسوی خداوند، دیگه اون شرایط قبلی رفت میشه. نسی ما کانیت او الیه من قبل، تمام اون دعا و توجه و انقطاع و روآوری و تضرع و نیاز و همه چیز به پایان میرسد، به بوته فراموشی و نسیان سپارده می شود. نسی ما کان یدعو الیه من قبل و جعل لله اندادا، کار به مراحل خطرناکتری می کشد و قرار می دهد در این روز خوشی برای خداوند نتهای شریکهای نظیرهای شبیههای که اون رفع مشکل رو دیگه به خدا نسبت نمی دهد و از خدا نمی داند، از این انداد می داند. توضیح می دم خدمت دوستان. لیوزلن سبیله، لام لام پایان به غایت، نتیجه چی میشه؟ عاقبت، نتیجه این میشه که دیگه از مسیر و از جهت ثواب قطعا برون خواهد رفت و به کجراه میرود. قل تمتع به کفرک، باشه پایان آیه رو عرض میکنم. برگردیم، این نکته رو عرض کنم محضرم باره که دوستان، که به این شیوه آیات در قرآن بسیار برخورد میکنیم عزیزان. آیاتی که حضرت پروردگار به شکل جنس انسان و کلی انسان یه مواردی رو مطرح میکند در مورد آدمیان. خلق الانسان و هلوعا، در سوره مبارک ابراهیم میگفتیم مثلا خلق الانسان و هلوعا، انسان هلوعه، یه بیقراری دارد، یه بی‌ثباتی تو شخصیتش دیده میشه. اذا مسه شر و جزوعا، هنگامی که شر متوجهش میشه، بیقراری، جزع فزع، این سو اون سو زدن، این در اون زدن، بانگ و فریاد برآورد که مسلمانی نیست. اما اذا مسه الخیر و منوع، وقتی یه حال خوشی به او دست میده، یه سودی، فائده‌ای، مقامی، پستی، منصبی درها بسته میشه، خودخواهی ها شروع میشه، تمام. الا المسلین، مگر کسانی که از این بیقراری و بی‌ثباتی به یه قراری رسیده باشن که در ادامه عرض میکنم. خب این آیات اینچنینی که در قرآن ملاحظه میفرمود، اینها چه نکته ای رو بازگو میکند؟ آیا اینها در صدد مذمت انسان است؟ یعنی خداوند داره انسان رو مذمت میکند؟ این همون انسانی است که دیشب در حال روزش گفتیم تبارک الله احسن الخالقین. این همون تحفه ای است که اگر خدا احسن الخالقین است، او احسن المخلوقین است. خب پس بنابراین اینها مشخصه، بدیهی است که در مقام منقصت انسان نیست. شواهد خیلی داره در قرآن این جمله‌ای که عرض می‌کنم که می‌ستاید انسان رو بعد از این ویژگی‌ها. پس این چه نکته است، چه چیزی است؟ ببینید، همونطور که عرض کردم، این بابی است که خداوند می‌گشاید درون انسان و نفس آدمی رو با آدمی معرفی می‌کند، آشنا می‌کند از منظر آسیب شناسی. رفتارهای آسیبی انسان رو به انسان معرفی میکنه، یعنی یه باب پاتولوژیست برای انسان. این گونه آیات شریفه قرآن، یه آسیب شناسی کامل رو خدای سبحان خالق انسان به آدمیان معرفی میکنه و ارائه میکنه. انسان ها، این ویژگی در نفس شما هست که هنگامی که شرایط شرایط مساعدی است. همه چیز روبرا. اگر سیر آیه رو ببینیم، اون حالت اولی اینه که انسان مشکلی نداره، بعد دوچار مشکل میشه دیگه. هنگامی که انسان یه شرایط مطلوب و عالی و سرشار هست، داشته ها، نعمت ها، خوشی ها، لذت ها، کامیابی ها، اینجا اتفاقی که برای انسان میفتد چیه؟ کلا ان الانسان لیتقا راه استقنا. وقتی این شرایط دست میده، به تعبیر قرآن، انسان حس استقنا میکنه، یعنی احساس میکنه که نیازی به کسی کاری نداره، دلعیاذ بالله کاری نداره به این که بخواد سری بالا کنه، توجهی کند، بخواد تضرعی کند، دستی ببرد، استمدادی بکند. نه، یه احساس استقنا و بی‌نیازی از دل آن، یه غرور و استکبار و روبرگردانی در وجود انسان دست میده. این آسیب هست برای آدمیان. بازتر عرض میکنم خدمت دوستان، یعنی آنچرا که خدا به عنوان نعمت میدانیم، انشاءالله باز فردا صبح با آتاکم من کل ما سألتمو و انتعدو نعمت الله لا تحصوها، به این آیه رسیدیم در ابراهیم، انشاءالله عرض میکنم. اون چرا که داریم و آتاکم من کل ما سألتمو، هممون غنی و فقیرمون، اون چه داریم، همه داشته های ما، فما بکم من نعمتن فمن الله. ما سر سفره هیچ کسی نیستیم عزیزان و ننشستیم، جز سفره الهی، جز خان گسترده خداوندی. همه 6 میلیارد، همه انسان ها نوال خور خان الهی هستند بدون تردید. ما از او داریم نعمت ها رو، ما نشستیم سر سفره نعمت بخش الهی. خب، اما انسان وقتی این نعمت ها رو در حالت استقنا در وجودش میاد، آسیبی که دست میده و خطری که انسان رو تهدید میکنه اینه که همین نعمت ها بین انسان و ولی نعمت حجاب میشه. همین ها حجاب میشه، یعنی انسان از طریق قدرتی که خدا به او داده است، توت الملک من تشا، قدرتی که داده است، بین خود و خدا فاصله میافکند. از طریق ثروت و مکنتی که به او داده است، به سوء استفاده از این ثروت فاصله بین خودش و خداوند ایجاد میکند. به جمال و زیبایی که خدا به او داده است، این جمال پریرو تاب مستوری ندارد، چون در بندی سر از روزن دراند، موجب فاصله بین او و خدا میشه. و و و بقیه نعمت ها رو بفرمایید. یعنی هنگامی که انسان به یه استقنایی میرسه، این نعمت ها لیتقا موجب میشه که بین انسان و ولی نعمت فاصله میفته. چشم رو باز کنیم، طول تاریخ رو ببینیم، اطراف خودمون رو ببینیم و حتی زندگی خودمون رو گاه نگاه کنیم، مشاهده میکنیم که این حالت آسیبی است که در نفس انسان تهدیدگره، ویرانگره. در نفس همه انسان ها این تهدید هست. بسیار خب، شرایط متغیر میشه و از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد. یه تحول اجتماعی، یه تحول اقتصادی، یه تحول درونی، یه تحول سیاسی، یه مسئله پیش میاد و خافزتون رافعه، اون استقنا دورانش به پایان میرسه و شرایط اقتصادی عوض میشه، شرایط جسمی عوض میشه، شرایط خانوادگی عوض میشه و انسان به تعبیر ما دچار یه ابتلاعاتی میشه، دچار یک کاستی هایی میشه، ضرری به انسان میرسه. این مرحله دوم. تو این مرحله که انسان میرسد، دیگه اون استقنا چی شده؟ به کناری رفته است. اینجا احتیاج آمده است. آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. استقنا رفت، جای اون احتیاج آمد. اینجا انسان فطرتاً به شکل طبیعی رو می آورد به جایی که توانمندی پاسخگویی اون رو دارد، یعنی رو میاره به پروردگار خیش و از درون جان و سویدای نفس ذات حق رو میخواند برای اینکه این مشکلات رفع بشه. دیگه اینجا همون کلمه منیبن خیلی زیباست. ببینید آیه سطح کلان کفر و ایمان دارد، چرک و ایمان دارد، یه سطوح پایین‌تر داره شامل ماها میشه. اجازه بدید من این راحت‌تر در همین سطوح پایین‌تر بررسی کنم، یعنی بعد از اون سطح بالا، این سطح پایین رو تمثیلی خدمت دوستان ملاحظه می‌فرمایید. در زندگی خودمون یه ابتلایی پیش میاد، عزیزی از عزیزانتون، خود انسان، یه پاره تن انسان، یه به اصطلاح همراه انسان، یه کسی دوچار یه ابتلا و سنگین جسمی میشه، شب و روز ما تیر و تار میشه. دیگه از اون زمانی که فهمیدیم، این آزمایش رو دیدیم، پزشک گفت که این تومور این چنین است و بدقیم است و این کانسر فلان است و چنین، دیگه بعد از هر نماز سر بر سجده است، زاری است، تضرع است. بالاخره این سو اون سو میزنیم، صاحب نفسی پیدا میکنیم، به اون صاحب نفس التماس آدم، در پی نبات تبرکی میگردیم، به عتبات عالیات سفر میکنیم و هزینه های کزا میکنیم. یعنی شیوه زندگیمون و نگاهمون به مسائل دیگه تحت تاثیر قرار گرفته، عوض شده، یه جور دیگه داریم رفتار میکنیم. اگر این به اوج برسه این مشکلات، ما هم در این جهت چی میشیم؟ به اوج میرسیم، یعنی دیگه تمام وجودمون میشه تضرع و خواهش و خواندن و این چنین و التماس دعا و خواهش میکنم و ختم منجی برداشتن و همه این مسائل. خب این حالت دست میده برای انسان، تو نفس انسان هست میاد، خیلی خوبه این حالت، اما تموم میشه این دوران، یعنی این ابتلا برداشته میشه، پاسخ میاد در اون مواردی که باید بیاد، پاسخ میاد، این مشکل مالی، این مشکل جسمی، این بیماری، این ابتلا زدوده خواهد شد و برداشته میشه. آیا ما اون انسان قبلی هستیم؟ آیا ما همون توجه رو، همون آمده شد رو به پیشگاه الهی، همون پیشانی بر خاک گذاشتن و ساعتها نالیدن، همون اقسام و انواع دعاها و ادعیه و ذکرها رو رفتن فرا گرفتن و تعقیب کردن و گفتن و پیگیری کردن، همون انفاقات و خدمات رو، همون دل رؤوفانه رحیم رو الان داریم یا نه؟ یا عوض میشه حالت، حالت عوض میشه، برمیگردیم به اون حال چی؟ استغنا بعد از این احتیاج. عزیزان من، این یه حالت سینوسی در وجود انسان هاست، یه سیکل معیوب که انسان ها در معرض چنین آفتی هستند. این خطر رو ذات حق مطرح میکنن. خب حالا این چاره کار چیست؟ بله 100% چاره کار روشن، اصلا میفرماد ذات حق که چاره کند این رو، یعنی این آسیب رو میگه که درمان کنه در وجود ما، که مباد این کهنه دردی باشد که ما رو به زیر بکشد و از مسیری که باید میرفتیم انتشکرو یرزه لکم نکنه ما رو از اون مسیر دور کند. لذا این آسیب جانمون میگوید که ما رو تربیت کند. یعنی با چی درمان میشه این؟ با تربیت الهی. هیچ چاره‌ای نیست. انسان قبل از تربیت در قرآن دارید، انسان بعد از تربیت. یه انسان قبل از تربیت دارید که همه این مذمت ها بالونه، قتل الانسان ما اکبره، کشته باد این انسان اصلا، این عجب موجود ناسپاسیست، این چنین و اون چنان است، این انسان چقدر خلق الانسان و من عجل، چقدر عجول، کان الانسان و عجولا، و تمام این موارد گفته میشه. این حالتی است که انسان هنوز جان و دل به تربیت الهی نسپارده است. اما بعد که تربیت میشه، از تمام این تنگراها انسان گذر میکند، تمام این وادی ها رو طی میکند، سلوک میکنه، وادی به وادی هفت خان رو طی میکند، میرسد به احسن التقویم. این تربیت الهی است. حالا در این سوره مبارکه، در این آیه شریفه ملاحظه فرمودید، این شد آیه هشتم. و اذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا الیه، چه در اون مراتب بالا، چه اون مثال زیبایی که قرآن به عنوان تمثیل خیلی زیبا میزند، کشتی و کشتی نشینان و وزیدن طوفان و اونچنانی و در معرض شکستگی و نابودی و غرق و فریاد زدن نجات به ساحل رسیدن، اذا هم باز مجدد به شرک روحاوری کردن. خب این کشتی زندگی و طوفان زندگی و همینه، در قالب یه تمثیل ذات حق مطرح میکند این رو. منیبا الیه ثم اذا خوله نعمتا منه، خداوند نعمت رو ارزانی میکند، نسی ما کان یدعو الیه، دیگه باز متاسفانه انسان فراموش میکنه چی بود، چه شد، چه حالاتی بود و چه گفت، چه شنید، چه دریافت کرد از خداوند. نسی ما کان یدعو الیه، تمام اون حالات و تضرعات و ابتلاعات همه از بین میره در ذهن وجودش و یج و قرار میدهد بعد از اینکه این حالت پیش میاد و جعل لله اندادا، و برای خداوند ند قرار میده. یعنی چه؟ یعنی به جایی میرسد که میگوید که انما اوتیته علی علم، چه توانمند بودم من، تونستم از پس این مشکل بر بیام. صدها نفر و هزاران نفر دیگر مبتلای به این مشکل شدن، نتونستن، کمرشون خم شد، اما دیدید من چگونه، چه قدرتی، چه علمی، چه توانمندی، چه نیروی در درون من بود که تونستم این مشکلات رو پشت سر بگذارم و مجدد قد علم کردم و ایستادم و برخواستم. کم نمیشنویم این رو. یا میگوید که اگر دست نجات بخش و منجی این پزشک من نبود، که منو جراحی نمی کرد و این کار پیش نمی اومد و این درمان درست، که من امروز اینجا نبودم. چه نفس مسیحایی دارد این آقای پزشک که او ما را زنده کرد و نجات داد. و ما اکثر و ما یؤمن اکثرهم بالله
الا و هم مشرکون. اکثر این کسانی که ادعای ایمان میکنن اگه ته قضیه رو نگاه کنید یه نوعی از شرک دارن به تعبیر قرآن. حالا اون شرک جلی اگر نیست، شرک خفیست زیل تفسیر آیه شریفه معصوم ذوات مقدسه محمد و آل محمد. به همین مسئله اشاره کردن که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز که گفتن لولا فلانون لهلکتو، میگوید اگر فلان پزشک توانمند و پنجه طلایی نمو بود که من هلاک شده بودم، اگر فلان کس نمی بود که در این روز دست میگرفت از زندگی من و من رو بیرون میکشید از این منجلاب فقر و مشکلات که من مرده بودم، خانواده من هلاک شده بودن. فرمودن مستاق بارز شرک هست هنگامی که چنین میگوید. و جعل لله اندادا، برای خدا ند قرار میده، غافل از این که اگر تیغ عالم به جنبت زجایی نبرد رگی تا نخواهد خدا. اگر خدا اراده نکند عبد الله ان یجری الامور الا باسبابها، تمام اینها اسبابی است. ذهن اون پزشک، دست اون پزشک، دانش اون پزشک، تمام اینها اسباب است. امام فرمودن اونجا به اون کسی نه، گفتن اینطور بگو لولا من الله علیه به فلانن، اگر نمی بود لطف خدا به من توسط این پزشک بس ها من امروز جان داده بودم. این میشه این توحید، این میشه این توحید، نه شرک دیگه. اسباب است عزیز من، انسان به اسباب چیکار داره؟ من که از این لیوان تشکر نمی کنم، من از اون کسی تشکر می کنم که آب آفرین است، من که از آب تشکر نمی کنم که سیراب شدم، تقدیر و امتنان خودم رو ابراز نمی کنم از این لیوان آب. این پزشک اسبابی است در این جهت، این نکته اسبابی است در این جهت. اما جعل لله اندادا، بعد نتیجه چی میشه؟ این لام لام عاقبت گفتیم لیزل عن سبیله، دیگه از مسیر توحید و اون مسیر عبودیتی که اشاره کردیم فارغ میشه و بیرون میاد. حالا این اگر در حد کفر و ایمان بود، یعنی رسید به شرک و ایمان و کفر و شرک و توحید، قل تمتع به کفر که، بگو برو بهره کفرت رو ببر. پس بنابراین تمتع، متع، میم، تعین همیشه معنای بهره برداری کوتاه، برو بهره کوتاهت رو ببر در این چه سباه زندگی، با کفرت خوش باش. گاهی دیگه اشاره کردم به جایی میرسد که طبیب پرهیز رو از بیمارتون بر میداره، وقتی برداشت دیگه میفهمیم خبر چیه، دیگه چیزی دوام نخواهد داشت، این بیماری کار تمام است، دیگه بخورد یا نخوره فرق میگه، برو هر چی میخوای بخور. قل تمتع به کفرک، عذرخواهی میکنم، برو هر غلطی میخوای بکن، اعملوا ما شئتم، تمتع به کفرک انک من اصحاب النار، تو که در این حرکت سینوسی گرفتار آمدی، تو که تو این سیکل معیوب داری حرکت میکنی، از استغنا به احتیاج، احتیاج به استغنا، داری چنین حرکتی میکنی بین کفر و ایمان، تو شایسته آنی که از اصحاب نار باشی، انک من اصحاب نار. بسیار خوب، مطلب گفته شد عزیزان، همونطور که عرض کردم آسیب رو بیان کرد ذات حق، حالا الان در صدد اینیم که راهکار ارائه کند برای برون آمدن از این تهدید برای نفس انسان ها چه باید کرد. به دنبال اون فرمود آیه نهم، این آیه از لطیفترین آیات قرآن کریم و این سوره است، امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. واقعا باید گفت صدق الله العلی العظیم، خداوند چگونه زیبا، کوتاه و دقیق چاره رو مطرح میکند و به کجا و اعماق وجود انسان سر میزند. فرمود امن هو قانتون آنا اللیل، یعنی راه کار رو در قالب یه جمله سوالی که پاسخ اون مشخص و روشن است حضرت پروردگار منتقل میکند. فرمود آیا آن کسی که او قانتون آنا اللیل، خوب استدعا میکنم که به واژگان دقت کنین، چند تا واژه رو من بگم تا بتونیم باز کنیم مطلب رو. کلمه قانت از ماده قنوت میآید. قنوت یک معنای اون الدوام فی الطاعه، یا مریم قنوتی لربک، با بانوی بزرگوار وجود مریم، پایدار در مسیر طاعت الهی باش. چون استعذار دارید، آمدن به میدان طاعت چیزی است، اما الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. اما ایستادن پای طاعت صد چیز است. انسان نمیاد به میدان، اما اگر اومد به میدان، همون بحث سفره انداخته و نینداخته است. علی ابقا و علی العمل به تعبیر امام باقر اشد من العمل. اینی که انسان بمونه پای کار، بتواند با همه حجمه ها و حمله ها، نامساعدی ها، سنگ لاف بادیه به گونه ای باشد که گر مرد رحیمیان خون باید رفت، از پای فتاد سرنگون باید رفت. این خیلی مهمه. نام این قنوته. این میشه کسی که چنین حالتی رو داره میشه قانت. اما معنای دومی که عرض میکنم در این آیه شریفه، معنای دوم مراده. قنوت به معنای دعا، به معنای خواندن الهی و خدایی را خواندن. دعا قانت یعنی دعا خان، خدا خان، دعاگو، آن کسی که خدا رو میخواند، خداجو و خداگو. این به این معناست. کما این که شما الان عملی که انجام میدید، مستحبی که انجام میدید در اعمال و در فریضه و در نمازتون، قنوتی که داریم به چه معناست؟ به همین معناست. چون جایی از نمازه که دیگه دست رو بلند میکنیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه ففی الاخره حسنه، دیگه به عینه داریم اینجا دعا میکنیم تو این قسمت دعا. این میگیم قنوت. شاید بعضی از بزرگان مانند شیخ صدوق حکم به وجوب قنوت دارند. استحضار دارید فتوای مشهور فقیهان عمل آن به عنوان امر استحبابی میدونن قنوت رو در نماز، اما مرحوم صدوق واجب میداند. از آیه شریفه قوم لله قانتین وجوبش رو استفاده میکنند که برای خدا به قنوت بایستید. حالا این هست یا نیست ارزی ندارم. اما کلمه قنوت به معنای چی؟ به معنای دعا، به معنای خواندن خدا. در این آیه شریف این مراده، به دلیل اینکه میبینید ظرف میگه، فضا براش میگه، شرایط میگه. امن هو قانتون آنا اللیل. آنا جمع انی، انی به معنای لحظه، ساعت، آن، پاس، میگید پاسی از روز، پاسی از. آیا آن کسی که میخواند خدا را در زمانهایی و پاسی از لیل، شب، در حالی که ساجدن و قائمن، در حالی که بر خاک افتاده است یا ایستاده است، یحذر الاخره. من همین واژه‌ام بگم برمیگردم باز مجدد. یحذر الاخره. حذر به معنای المواظبه علی الامر المخیف. هنگامی که انسان مراقب، خیلی کاملا مواظب است از یه چیزی که خطر داره و موجب نگرانی است. به اسلحه میگن هزر در کلام عرب. خذو هزرکم، مسلح باشید. و عدو لهم مستطعتم من قوه، دستتون خالی نباشه مسلمون ها. سلاح کافی و ابزار لازم رو برای دفاع از خودتون قطعا باید داشته باشید. خذو هزرکم، به اسلحه میگن هزر چون عامل ترسیدنه، بازدارنده است برای دشمن. و یه وقتایی مزاح میکردیم، میگفتیم مسلحه اگر بالاخره این خشابش پر باشه یه نفر ازش میترسد، اگر خشابش خالی باشه دو نفر میترسد، اگر پر باشه اونو که مقابله میترسه، اگر خالی باشه منم که دستم گرفتم میترسم. پس در اصل ترس وجود داره به هر حال. لذا میگن هر. فرمود یحذر الاخره. آیا آن کسی که شبانگاهان می ایستد، بر خاک می غلطد، خدا را می خواند و یحذر الاخره و دلنگران، استراب داره، خائف، مضطرب است نسبت به جهان آخرت، و یرجو رحمت ربه، اما از یه طرف هم عجیب امید و رجاء واثق به رحمت الهی دارد. خب به اینجا که رسید فهمید قل هل یستوی الذین، باشه من همینجا بگذارم برگردم. ببینید اون حالت انسان به آسیب رو ملاحظه فرمودید. حالا قرآن میخواد راهکار بده. در قالب عینی، وجودی، خارجی، پرکتیکال زاده حق مطرح میکند. امن هو قانتون آنا اللیل. آیا اون انسانی که دیدید که یه ذری میبیند، این حالت در رو دیده میشه، این بازگشت رو دارد، توجه میکند، مشکل برداشته میشود، باز چنین فرو میرود، در بیگانگی از خداوند و برای خدا نت قرار میدهد، این انسان انسان شایسته است؟ امن یا امن هو قانتون آلا اللیل. کسی که درمان کرده است این حال رو در وجود خودش، با چی درمان کرده است؟ با دو چیز، با دو راهکار. این راهکار اول، راهکار دوم هم میرسیم. هم اول بگم همین دو کلمه رو بعد انشاءالله شرحش بدیم. یک، یافت و دانست که این نفس از این تزلزل، از این بیقراری، از این بیثباتی نجات پیدا نمی کند مگر به یه عروت الوثقی چنگ بزند، مگر خودشو به یه منبعی، به یه جایگاهی متصل کند، سیراب کند، سرشار کند که ثبات و قوام رو به او ببخشد. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. دونست که باید خودشو متصل کند به یه جایی که ثبات و قرار از اون میاد، دیگه این حالت تلون و حالت تغییر و بیقراری و بیثباتی در وجودش چاره میشه و درمان میشه. و اون راهکار رو دانست هیچ کجا نیست مگر اینکه دل به کوی صاحب دل متصل باشد، جان به جانان مرتبط باشد. دانست هیچ چاره نیست جز خدا خوانی، خداگویی، خواندن او و این رشته اتصال رو برقرار کردن و خودش رو با منبع مطلق صفات جلال و کمال مرتبط کردن و اونگاه از سوی او توان، نیرو و قدرت گرفتن، اطمینان و قرار رو پیدا کردن، زندگی رو سامان دادن. این رو فهمید و درک کرد که چاره اول، ادامه سوره مبارکه معارج رو، آیات رو خوندم خدمتون، خلق الانسان و هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. انسان موجود بیقرار مضطربی است، با خیر اینطور، با شر اینطور. بعد فرمود الا المصلین، مگر اون کسانی که دانستن نردبان آسمان است این کلام، دانستن خودشون رو از پلکان صلات و معراج المؤمن به قربان و کل تقی برسونن به یه منبع سرشاری که وجودشون قوی و قدرتمند گردد و اون توان رو پیدا کنن. و کان رسول الله اذا بدهه امرون اذا فزعه امرون، در تمام زندگی پیامبر هرگاه رسول خدا یه استرابی به جانش می آمد، یه کار سختی براش پیش می آمد، اولین کاری که پیامبر می کردن می رفتن می ایستادن دو رکعت نماز می خوندن. نبی مکرم اسلام وقتی چنین می شد فزعه امرون سریعا به سوی نماز می رفت، می دانست که استعینو به صبر و صلاح، این صلات هست و این ارتباط با خداست که جان رو سیراب می کند و لا آتش این وجود با هیچی عزیز من رفع نمی شه. هیچ نیروی، نه زر، نه زور، نه مال، نه قدرت، نه جمال، هیچ کدوم اینها، اینا خودشون ولن، راهان، خود اینها نگهدارنده می خوان. این جان و دل انسان همینجا خدمت عزیزان در دو نوبت، ان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب رو در سوره مبارکه رد سال گذشته مطرح می‌کردیم و بازگو می‌کردیم محضر مبارکتون. این دل و جان انسان تثبیت نمیشه عزیزان، قرار پیدا نمی‌کنه، این بی‌قراری‌های آیه قبلی رو به کناری نمی‌زند مگر به یه قراری، مگر به یه جایی که فاستمسک بالعروة الوثقا. اینها این رو متوجه شدن، این راهکار اول. اما این راهکار اول وقتی فایده می کند، این ارتباط با خدا، این اتصال، این خداگویی، این خواندن او زمانی فایده می کند که قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. راهکار دوم برای تربیت نفس، برای تثبیت وجود، برای توان افزایی و اوجگیری انسان در کنار عبادت و در کنار خداخوانی، معرفت، آگاهی، علم. وقتی این دو کنار هم قرار گرفت، دو بالی میشه که انسان رو به کوی جانان متصل میکنه و انسان به اون ثباتی میرسه که بهش میگن نفس مطمئنه. مثال زدم پارسال، کشتی داره تو این امواج تکان میخورد، بعد یه لنگری به قدرتی که این کشتی رو بتونه نگاه داره پیدا میشه، آرام میگیرد، میگن اطمئنت سفینه، میگن کشتی آرام شد. در دریای پرتلاطم نفس عزیزان، امواج کبر و آز و طمع و حسد و امواج شهواتی که از درون نفس انسان میجوشد، اون لنگری که جان ما رو به ثبات و قرار میرساند چیزی نیست جز این که این جان با حضرت جانان مرتبط بشه، بتونیم توان رو از او بگیریم، افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا، که بتونیم تو این سنگلاخ پربادیه زندگی مسیر رو درست و به ثواب سر به سلامت ببریم و ادامه بدیم. این اولی و دومی رو حالا باید دیگه قل هل یستوی الذین یعلمون رو بگم انشاءالله در ادامه. خب امن هو قانتون آناء اللیل، حالا چگونه این رو قرآن به تصویر میکشد؟ اون کسی که قانتون میخواند خدا را، آناء اللیل مثل این که برای خدا خوانی راهیست، راهش که هیچش کناره نیست، آنجا جزان که جان به سپارن چاره نیست. هر دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. بله برای خدا خواندن ما نه زمان داریم، نه مکان داریم، نه زبان داریم، نه زبان داریم. ما برای خدا خونده که نیاز به زبان عربی نداریم. دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آیم بروبم جایکت. گر تو را بیماری آید به پیش، من تو را غمخوار باشم همچو خیش. ما در خواندن خدا هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بگوی. قصه و ماجرا اینه. اما آنان که به یه معرفتی میرسن متوجه میشن که یه زمانهایی و یه شرایطی مساعدتر است، زمینه برای این که انسان بهتر بتواند، به شکل احسن بتونه استفاده کنه. این کسی که تونست حاکم بشه و اضطراب نفس رو، بیقراری نفس رو درمان کند و چاره کند، از اونهاست که این شناخت رو داره، انتخاب میکند آناء اللیل را. آناء اللیل را. یه چیز اینجا جا موند خدمت دوستان. امن هو قانتون آناء اللیل، کسی که فهمید درمان دردش رو کجا باید چاره کند و فهمید که باید او را بخواند و از او استمداد کند و از او بگیرد و از ذات او و حضرت جانان بگیرد این توان رو، این بیقراری رو به قرار برسونه تو وجودش. این لازمش میگیم قل هل یستوی الذین، لازمش اینه که بدونه داره چه کسی رو میخونه که از او این کار بر میاد، ولی که نمیخونه. گفتیم مرغ جایی رود که چینه بود، نه به جایی رود که چینه بود. اگر داره قانت هست میخواند، پس این مبتنیه بر اینه که میداند کار از او بر میآید، میداند او فعال مایشا است، میدونه یحکم الله ما یرید، میدوند یفعل الله ما یشا، میدونه این دست خداست که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا، میدهد میستاند تعز من تشا تذل من تشا است. یعنی این خواندن خداوند و این که انسان خدا رو میخونه، پیش درآمدش اینه که یه شناختی داره که مقام این مدعو و ذات حق چیست. میدونه که الله لا اله الا هو الحی القیوم، میدونه خدا قیوم وجود است، اشراف کلیه به هستی دارد، میداند که و ما تسقط من برقت، اگر یه برگی از درخت بیاد به زمین بیفتد الا نیست مگر به علم و اذنش. با این شیوه. و ببینید این اون رازیه که عزیزان شما تو دعا میبینید، تو تعالیم اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اللهم صل على یه حسی، یه تشویقی، یه اصراری میبینید شما به دعا که گاه برای انسان سوال میشه توی حوزه هایی. مثلا معصوم میگه دعا کنید، نکنه تو کلیات امورتون دعا کنید، خدایا اصلاح امر مسلمانان کن، خدایا عاقبت ما را ختم به خیر کن، خدایا امورات کلی مثلا زندگی ما را، فرزندان ما را، معاششون، معادشون چنین. نه نه نه، اینا رو نگید، ریزش کنید، جزءش کنید. بگید خدایا میخوام آب بخورم، آب به من بده. بگید خدایا لیوان از دستم نیفته. بگید خدایا نمکم برای آشم باشه ها، خدایا بند کفشم از بین نرود. این متن ترجمه حدیث رو دارم بهتون میگم. برای این مسائل حتی خدا را بخوانید، یعنی برای جزئیاتتون خدا را بخوانید. چه اصراری. موسی، نمک آشت رو از من بخواه، علف بزت رو از من بخواه، دعا کن. موسی وقتی آش میخورد نمیفهمد که شور است یا نه، او مستغرق توی حالاتی که اصلا متوجه نمیشه که این نمک آشش چیه، یعنی چی این دعا، این شیوه دعا کردن. ببینید این اصرار و این آموزش حاکی از همین جمله ایست که عرض کردم. اینو در مباحث فنی دعا اشاره کردم. اصلا از مهمترین فلسفه های دعا و خدا خوانی آن است که حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. شما دارید دعا میکنید، یعنی اقرار میکنید، اعتراف میکنید به ربوبیت خداوند در وجود، یعنی خدایا من پذیرفتم در بس که اقض ما انتقاض، تو حاکمی، تو حکمرانی، تویی که راز رو میگشایی، تویی که باب بسته رو باز میکنی. لا فاتح لما اغلقت ولا مغلقه لما فتحت. اون دری که تو باز کنی هستی و وجود نمیتواند ببندد، اون دری که تو ببندی تمام وجود و آفرینش نمیتواند بگشاید. این اعتقاد من در مورد تو. پس این اصرار ورزی ها برای تثبیت، اقرار، پذیرش تدبیر، مدیریت و ربوبیت خداوند سبحان در وجود است. این انسان چنین حالتی است. خب چی رو انتخاب کرد؟ آنا اللیل. چرا؟ چون در نظام تکوین به تشریع عالم شب و روز تفاوت بنیادی دارن. و جعلنا النهار معاشا. خدا روز را فضای تکاپو، کوشش، تلاش، برو شیر درنده باش ای دغل، مینداز خود را چه روباه شل. برای این قرار داد امیرالمومنین چه توصیفی میکند در خطبه متقین از این بندگان شایسته‌ای که به اوج رسیدن؟ رهبان باللیل اما استن بالنهار. شیران روز میقرن تو عرصه اقتصاد، میقرن تو عرصه فرهنگ، تو عرصه سیاست. اینها در صحنه با تمام توان، با تمام وجود روز رو از تمام ظرفیتون بهینه استفاده میکنن. اینا به بهانه خواب قیلوله نیستن که بخواهند وقت مفید و سازنده روز رو بخسبن. نه، اینا میدونن که روز فضای تلاش و کوشش و جدیت. اما وجعلنا اللیل سکنا، اما خدا شب رو فضای آرام و سکون و آرامش قرار داده است. به همین خاطر وقتی انسان میخواد قرار بیابد و آرامش بیابد و خدای رو بخواند که در این ارتباط این وجود رو به یه تحکیم و تثبیتی برساند، بهترین فضا برای اون شب است، دور از اغیار. اون جملات زیبای امام سجاد گفت وارد مسجد الحرام شدم، دیدم تو حجر اسماعیل یه کسی کفتراش الاسد خودشو کشیده، بدنشو دستها رو گذاشته تو سجده رفته. یا حال عجیبی، رفتم جلو دیدم چه صداهایی، چه حرفی داره میزنه. خدایا دربها بسته شد در این ساعت شب نزدیک زهره، درب تو باز شده است. قابت نجوم و سمائک، ستارگان دارن میرن. خدایا یا دری رو بر من باز میکنی یا نمیکنی در این ساعت؟ دیدم داره چه حالاتی، چه خصوصیاتی. دیگه به جایی رسید که دیدم بدهوش بر زمین افتاد، رفتم سرش گرفتم رو زانوم. امام سجاد بود، این طاووس یما نیست، میگه از اصحاب حضرت. میگفتم سر آقا رو زانوم گرفتم، بعد من از حال حضرت به معرفتی رسیدم، اشکام جاری شد ریخت رو وجودشون، رو وجود شریف. چشم باز کردم فهمیدم من الذی شغلنی عن ذکر ربی، کیه که من از یاد خدام غافل کرد، نگذاشت تو حالت خوشم باشم. خب بالاخره این چنین میشه. اون ساعات شب ساعات عشق بازی است. خدای رحمت کند مرحوم شهریار رو. این کلیات دیوان شهریار رو مراجعه فرمودی، مثنوی در حدود 600 بیت، مثنوی شب عجیبه. این همونه که گاهی این دوستان عزیز اهل ذکر میخونن نسبت به امیرالمؤمنین. شب شنفته است مناجات علی، جوشش چشمه فیض ازلی، کلماتی چو دراویزه گوش، مسجد کوفه هنوزم مدهوش، فجر تا سینه آفاق شکاف، چشم بیدار علی خفته نیافت. و حتی اون شعر مربوط به شب عاشورا، این که وجود مبارک سید شهدا به برادرش فهمتن برو با این جماعت صحبت کن و امشب رو از اینها برای ما مهلت بگید. برای چی؟ آنا اللیل، برای آن که امن هو و قانتون آنا اللیل، برای که شب رو انتخاب کند سید الشهدا برای شب پایانی و عشق ورزی با حضرت پروردگار. بعد چقدر زیباش هم میگه، یک شب از عمر فزون میخواهند، مهلت از دشمن دون میخواهند. کار فرزند فاطمه به کجا کشیده است که از عمر سعد و شمر یک شب مهلت میخواد برای مناجاتش با خدای سبحان. بعد تو اون مثنوی بخش اولش، اون عرض به خدمتون مادر قند نخوردن به خدا، اونها رو مطرح میکنن، یه بخشش میرسه به اون فضای عاشقانه شب عزیزان و عشق بازی این دو نامزد، که این فضای شبه که فضای این ارتباطات هست، فضای این دلتنگی هاست، فضای این است که عراس هامر و لیلای لیلت القمری، مهتاب شبی باشد. و والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما. خداوند عزیزان در شب یه فرصتی و فضایی برای ما انسانها قرار داده است که عجیب این فضا ما را سرشار می کند. ان ناشعت اللیل یعشد وطعا و اقوم قیلا، پیامبر بدون این برخواستن شب و استفاده از فرصت شب و نجوا و مناجات با ما عجیب قدرتی به تو میداد. ان لکه فی النهار صبحا طویلا، بعد از این ظرفیت در روز بهترین استفاده رو میکنید. به خصوص کدام وقت شب؟ ببینید کلمه سحر، سحر خرافه، همین خرافه سحر رو عرض میکنم. سحر خود واژش سحر گفته میشه به دلیل رازآلودگیش، چون بالاخره مردم با وهمشون میپذیرن خیلی چیزها رو، این رازآلودگی داره. حالا این سحر رو عرض بخیر یه فتحه بذارید بالاش، بالای سینش، به جای سحر سحرش کنید، اون بخش رازآلود و پرمحتوای شب رو سحر میگن. و بالاسحار هم یستغفرون، اون پاس پایانی شب، اون وقتی که دیگه همه اونا هم که دیر میخوابن تماشاشونو میکنن، کاراشونو انجام میدن، شب نشینیاشونو دارن، دیگه اون موقع خوابن، اون موقع یه عده بلند میشن، یه عده بلند، یه عده از اون فرصت و یبیتون لربهم سجدن و قیاما یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. اینا کسانی هم که این رو فهمیدن، اما هو قانتون آنا اللیل، اینا شب خدا رو میخوانن. اما فرمود ساجدن و قائمن، در حالت سجود و در حالت قیام. سوال میکنم، انسان اول ایستاده است بعد به خاک میافتد، یا اول به خاک افتاده است بعد بلند میشه به شکل طبیعی؟ اول ایستادگی است بعد سجود. اما قرآن اینجا جا به جا میگه حضرت حق، اشتباه نشده؟ اما من هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن، یا قائمن و ساجدن، بود این باشه، اما ساجدن و قائمنه. قیام حالتی است که انسان تمام تسلط رو بر ارکان خودش داره، بر وجود خودش داره. یعنی در شرایطی که انسان در نظامات دنیا بخواد بفرموده باشد، چه حالتی است در قبال فرمانده؟ حالتی ایستاده. اگر میخواد احترام بگذاره در حالتی است. اگر یه سربازی یه کسی یه ارتشی در حالت نشسته احترام بگذاره، خیلی تنبیهش میکنن، خیلی توبیخ داره میشه فرماندهش. این حالت ایستاده است که انسان به فرموده، گوش به فرمان، مسلط بر تمام ارکان، منتظر پیشونگ کنن، حرکت کنه، بگیرد، ببندد، چه بکند. این حالت ایستاده است. نقطه مقابلش حالتی که انسان هیچ اختیاری به خودش نداره، حالتی که به خاک افتاده است، حالت سجود است، یعنی تسلیم محض. ما این دو حال رو در پیشگاه خدا داریم. اول خدایا منتظرم، امر کن، به تمام توان و قوا من ایستادم در پیشگاه تو قائمن، که فرمان بدی و من اجرا کنم. حکمان تو فرمایی، رعیان چه تو اندیشی، بگو تا من عمل کنم. این در حالت ایستاده ایم، قیامی مزه که تو نمازم همینه. حالت سجود حالتیست که انسان افتاد بر خاک. و میخوام به شما بگم نابترین، خوشترین، عارفانه ترین، بی نظیر ترین، بی بدیل ترین حالت در آفرینش الهی برای انسان و هر مخلوقی سجود است، حالت سجود. ما در حالت ایستاده گفتیم پروردگار رو گوش به فرمان، اما در حالت سجود دیگه منی نیست که بگد گوش به فرمان، انی نیست دیگه، بیا و هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. اقرب ما یکون العبد الالله و هو ساجد، نزدیکترین حالت انسان به حضرت پروردگار جایی است که انسان از سر وجود خودش گذشته است. الفناء و عن الفناء، به حالت فنا رسیده است. لذا تعبیر من اینه، حالت سجود عزیزان یعنی تمام شدن، به پایان رسیدن ما و آغاز حاکمیت مطلق خدا در وجود انسان، و به وجه کلباقی بعد فناء کل شای. این حالت سجود است. لذا رتبه سجود از قیام جلوتر است. به همین خاطر خداوند اینجا ابتداعا سجده رو فرمود. اینها امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما. این فهمید که باید این وجود رو سرشارش کنه و سیرابش کنه با خدا خانی، با عبادت ذات حق. بهترین زمان رو هم انتخاب کرد. شب خیز که عاشقان به شب راز کنند. دانست که این شب پر رمز و راز زیبا چه توانمندی هایی درش داره. و دیگه این قیام و سجود میشن دو رکن اصلی چی؟ نماز دیگه. یعنی ایستاد به صلات الا المسلین، سوره معارج که خوندم، میاد یکی از این شیوه های استضاء استفاده سیراب شدن و سرشار شدن و تثبیت جان همین است. میاد در دل شب، حالا میتونیم بگیم کما که روایات همین میگه، قطعا مصداق بارز این آیه شریفه میشه همون صلات اللیل دیگه، یعنی یه راهش اینه دیگه، یه راهش نماز شب فرض بفرمایید، همون مناجات با خداست در شب، حالا این یه شاخش مثلا. اما این انسان با تمام اندیشه داره این کار رو میکند، یه چیزهایی داره تو وجودش میگذره، یه قوقایی در جانش هست که این قوقا اینه: یحذر الاخره و یرجو رحمت رب. این انسان، خوب دقت کنید عزیزان، میداند که این کتاب زندگی اوست. چند صفحه است این کتاب زندگی؟ مثلا میگه 1000 صفحه است. بعد میدونه الان چیزی که به نام حیات دنیا، کلمه دنیا یعنی چی؟ یعنی نزدیک، یعنی زندگی نزدیک. دنیا مؤنثش، ادنا مذکرش دیگه، من میخواد اسم دنیا رو اسم خانوما میذارن. حیات دنیا یعنی حیات نزدیک در قبال حیات آخره، یعنی حیات دور و بعدی که خواهد واپسین است، در انتها می آید. میدونه که این چه که به عنوان حیات دنیا داره، این یکی دو صفحه اول از کل کتاب زندگیش، یعنی یه پیشگفتار، یه دیباچه، یه مقدمه، یه اینتردکشن. این چیزی بیش از این نیست تمام زندگی دنیای ما. این رو این انسان آگاه و متصل فهمیده که تمام زندگی ما، این تعبیر از سید الشهدا سرز می کنم، گاهی مثال زدم، این لیوان آب رو نوش جان می فرمایید، تا آخر، تا پایانش نوش جان می کنید، می ذارید کنار، یه دو سه ساعت میگذره، بعد اگه واژگون کنید چی میشه؟ یه قطره یکی، یه ناچیزی میریزد. اینو میگن سبابت الاناء. فرمودن بدونید حیات شما در دنیا و زندگی شما سبابت الاناء است، نسبت به تمام حیاتتون، نسبت به جاودانگیتون، نسبت به بقایتون، دوامتون، نسبت به این که با ابدیت همراهید، با احدیت همراه ذات حق. شما اومدید که بمونید، نه برده خدا شما رو ببره. شما یه حیات این چینی دارید. خب حالا جا دارد که انسان به فکر کدام بخش از حیاتش باشد، این قطره یا اون اقیانوسه. اینها کسانی هستند که یحذر الاخره، وقتی اون شبها بلند میشن بیقراریاشون میخوان به قرار برسونن، از مهمترین دغدغه های وجودشون اینه که خدا یا چه میشود آن زندگی یکی پیش رو دارم. من همین آیه رو بخونم جمع کنم سخنم رو. خب میدونید که از نابترین دو سه آیه برتر قرآن بدون تردید الله نور السماوات والارض، آیه 35 سوره نور، مثل نوره کمشکات. بریم تا پایان آیه، کاری ندارم. بعد که این تمثیل هدایت الهی رو با همه اون زیبایی ها قرآن مطرح میکنه، بعد میگه این فی بیوت اذن الله، این نور هدایت الهی در خانه هایی است که خداوند از داده است که نام او بلند شود و یسبح فیها بالغدو و الاصال، در اینجا تسبیح الهی ذکر بشه. و چه جالبه که یه وقتی سوال کرد کسی از نبی مکرم، یا رسول الله، این که خدا میگه فی بیوتن، آیا خانه علی هم از این بیوت است؟ این در روایات اهل سنت، دارالمنصور، ملا جلال سیوطی و دیگران میگن این رو. آیا خانه علی هم میتواند از این بیوتی باشد که خدا در آیه 36 میگوید؟ فرمودن نعم من افاضلها، بالاترین خونه است که خدا اذن داده است که نام او در او بلند شود. بعد آیه بعدی چی میشه؟ در این خانه ها رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة، در اینها کسانی، نه رجال یعنی مردان، انسانهای وارسته‌ای هستند که اینها هیچ چیز دنیا بیشتر انسان رو به غفلت میبرد، سوداگری، داد و ستد، بیع و شراء، این نماد تجارت. اینا هیچ جاذبه های دنیا اینها رو بازشون نمیدارد، دل اینها رو مشغول نمیکند از یاد خدا، انعام سن، ایتا از زکاه، رسیدگی به بندگان خدا. بعد پایان، یخافون یومن تتقلب فیه القلوب و الابصار. دغدغه اصلی اینها اون حیاتی است و جهان آخرتی است که میخوان باش مواجه بشن، این بزرگواران و این بزرگ انسانهای خلقت و آفرینش. ما چقدر دغدغه بعدمون رو داریم، چقدر تا جلو پامون فکر میکنیم، ای که 50 رفت و در خوابی مگر این 5 روز دریابی، و چقدر به بعد از اون فکر میکنیم. یحذر الاخره، اینها خیلی دارن حساب کتاب میکنن، دلنگرانن، به اعمالشون نگاه میکنن، میفهمن که تو این قطره آب دنیا سرمایه هایی که برای اون ابدیتشون میخوان بگیرن از کجا باید این سرمایه ها رو بگیرن؟ از همین دنیا. امیرالمومنین رسیدن بالای قبرستان کوفه با یارانشون برمیگشتن از سفر، ایستادن بالا قبرستان کوفه گفتن السلام علیکم یا اهل القبور من المسلمین، سلام بر شما اهل گورستان مسلمانان. اصحاب نگاه کردند و فهمیدن که بگویم به شما ما اندنا چی نزد ما خبر، چون عجب علاقه است تو حکمت نجوا، اما اموالکم سرمایه های شما که اینجا بود تقسیم شد، خانه هاتون ساکن شدن دیگران، زنانتون به همسری دیگران در آمدن، این چیزی است که پیش ماست، اخبار این طرف، حالا شما برای ما از اون طرف بگید. اصحاب یه نگاهی کردن گفتن یا ابا الحسن شما با اینا صحبت، اینا با شما صحبت میکنن؟ فرمودن ای والله به خدا قسم لو اذن لهم فی الکلام، اگر به اینها اذن داده بشه به شما هم صحبت میکنن، به شما هم خواهند گفت، و اگر با شما صحبت کنن یه چیز به شما خواهند گفت به عنوان خبر اون طرف. میگن تزودو، میگن دست خالی نیاین، تزودو فان خیر الزاد التقوی، و هیچ سرمایه هم اینجا به درد نمیخوره، هیچی هیچی، نه دلار نه سکه نه ماشین، هیچ کدام به درد نمیخورد. اونی که به درد میخوره اینجا نیست مگر تقوی، نیست مگر تقوی، تزودو فان خیر الزاد التقوی. انشاءالله این دهتر الاخره و یرجو رحمت ربه خیلی لطیف میشه با قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، که اینها تحفه و عنایت الهیست بهمون برای این ایام از برکت سید الشهدا. انشاءالله فردا شب ادامه بحث رو خدمت دوستان عزیز پیگیری خواهیم کرد. خدایا به عظمت و جلالتت ز بخت خفته ملولم، ز بخت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکنند؟ خدایا دلهای خفته ما رو بیدار بگردان، آن به آن ما رو به حضرت خودت نزدیک کن، لحظه ای و کمتر از لحظه ای دست ما رو از دامن قرآن به عطرت پیامبرت و پیامبرت در دنیا و آخرت کوتاه مگردان. به سلامتی نهد بفرمایید. و اما ششمین ویژگی یا عاشوراییان، سید و شهدا اصحاب یاران اهل بیت او. عرض میکنم که این ششمین ویژگی رو باید این گونه خدمت دوستان عزیز عرض کنم، قبیح ترین، زشت ترین و بدترین واژه‌ای که در قرآن سراغ دارید چیه؟ سوال کنم از دوستان که از این بدتر کلمه نداریم تو قرآن. درود بر شما، آفرین. ظلم، بالاتر از این کلمه نداریم ما. یعنی وقتی خداوند میخواد شرک رو، قباحتش رو و زهر، همین شرکی که ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا همه چی رو میبخشه جز شرک رو، وقتی میخواد قبح شرک رو ذات حق مطرح کنه میگه ان شرک لظلم عظیم. پس ظلم از شرک اون طرف تره، قباحت بیشتری داره ظلم. خداوند سبحان در قرآن نهیب میزنه به انسانها، ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار، نکنه رکون کنید، تکیه کنید نسبت به ظالمان، نکند که دل بدید به ظالمان. و مالکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون، ظالم نمیتونه ولی شما باشه، خدا ولی شماست، ثم لا تنصرون. فما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. چرا به خود نمی جنبید؟ چرا مظلوم رو میبینید در قبال ظالم و ساکت نشستید؟ میبینم و هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم. سوره نساء آیه 75، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. که دیگه فهمید رچم ترجمه نکنم. بدون تردید از بزرگترین ویژگی های سید الشهدا، پازل شخصیتی این بزرگ مرد الهی و خاندان و یاران او همین نکته بود. بزرگان روشنفکر از اهل سنت در این 50 سال اخیر تو تعلیفاتشون نوشتن و می نویسن که شاید بزرگترین ستمی که معاویه به جهان اسلام روا کرد آن بود که قیصریت و کسرویت رو برگردوند به جهان اسلام. یعنی ولیعهد تعیین کند، خلیفه برای خودش بگذارد، جانشین بگذارد، سرنوشت امت اسلام رو برد به سوی پادشاهی و سلطنت. شد خلافت بنی امیه به این شکل موروثی و یه سلطنت موروثی رو ایجاد کردند که البته تمام این هم با مشاوره مشاورین رومی بود، مسیحی بود که عمدتاً از اونها فکر میگه مستشاران رومی، بزرگترین مشاوران دستگاه خلافت، یه کسی که بهش میگن خلیفه. خلیفه میدونی یعنی چی؟ وقتی به اینها میگفتن خلیفه منظورشون چی بود؟ یعنی خلیفت و رسول الله، یعنی جانشین پیامبر. خب آقا دیگه شما بخونید ببینید چه خبر بوده است. کسی رو تعیین میکند که الان میخونم خدمت دوستان عزیز. رسید عرض به خدمتتون خبر به ولید ابن عتبه حاکم مدینه، استاندار مدینه، که معاویه مرد. و سریع همین امشب که پیک میرسه صدا بزنین 3-4 نفر رو از اینها بیعت بگیر، که صدر اونها اول حسین ابن علی است. صدا زد شبانه سید الشهدا. از وقتی از خونه میامدم میگفتن ارا ان تاقیتهم قد هلک. میدونم چیه ماجرا، اینه که معاویه مرده است. منو صدا زدن ایها الامیر. گفت آقا باید بیعت کنید. حضرت فرمودن ایها الامیر، آقای امیر مدینه، آقای ولید، انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله، ما خاندان نبوتیم، ما سرمنشه رسالت و وحییم و مختلف الملائکه، ملائکه با ما در آمده شدند، و محل الرحمه و ما محل رحمت الهی هستیم، بنا فتح الله و بنا ختم. خدا عنایات خودش رو به بندگانش با انسان کامل و حجت خودش روی زمین تضمین میکنه و میده، و ما حجت کامل الهی هستیم. به ما فتح میشود، به ما ختم میشود. و یزید رجلون فاسقون شارب الخمر. یزید یه انسان به تمام معنا فاسق، زنباره، فاجر، شارب الخمر، قاتل النفس المحترمه، ظالم و قاتل به تمام معنا، معلن بالفسق، از هیچی هم باک نداره. مانند پدرش معاویه نیست که پنهانکاری کنه. مثلی، حرف اول و آخر من، مثلی لا یبای او مثلا. دیگه باید گفت اون سخن خودشون رو بشکند دست حسین ابن علی، به تعبیر خودشون اگر خواهد در دست یزید قرار بگیرد. مثلی لا یبای او مثلا. ولیکن نسبه و تصبهون و ننتظر و تنتظرون اینا حق و بالخلافه و البیعه. شما منتظر باشید، ما هم منتظری، می ایستیم، شما هم بیستید، تا ببینیم که چه کسی شایسته خلافت و بیعت بر مسلمانان است و چه بچه وجود و برای شما. اون وقتی هم که اومد محمد حنفیه، یه قسمت دیگه شو خوندم یه شبیه خدمتون، اومد که بالاخره آقا چون بتونه جلو حضرت رو بگیره نیم بیرون فلان اینها، فهمدن یا اخی والله لو لم یکن ملجون ولا معون لما بایعت و یزید ابن معاویه. هیچ کجا رو زمین برا من اگر نباشه، جایی نداشته باشم برا زندگی، باز هم با یزید بیعت نمی کنم. دیگه فقط محمد ابن حنفیه الکلام، دیگه فهمید کار تمام است و بکا. محمد حنفیه گریست. خب اون روابط بدری برادری، فبک الحسین معه ساعتن. تمام اصحاب و یاران سیدالشهدا این حس ستیزگری با ظلم و ظالم بزرگ روزگارشون عزیزان در تمام وجودشون. آخرین جمله رو عرض میکنم. ایها الناس، یک منزل تا کربلا. ایها الناس، ان رسول الله، رسول خدا فرمود من را سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناکسا عهده مخالفا لسنت رسول الله یعمل فی عباد الله بالاسم و العدوان. کسی که ببیند سلطان جائر و ستمگری را که حلال خدا را حرام می کند، حرام خدا را حلال می کند، با سنت رسول خدا مخالفت می کند، یعمل فی عباد الله بالاسم و العدوان و در بندگان خدا با ستم و عدوان عمل می کند، ببیند تماشا کند، فلم یقیر به وظیفش عمل نکند در قبال این ظلم و در قبال ظلم حاکم و ظلم ستیزی نکند، و کان الله ان یدخله مدخله، حکم الهی و سزاوار الهی این است که قطعا این با همون ظالم همپالگی خواهد بود و همراه خواهد بود در ادامه مسیر. تظلم خودش نوع ظلم. ویژگی ششم برای وجود نازنینشون، چه علت ماندگاری سید الشهدا تا امروز است. حالا من اینجا یه نکته ای هست در مورد بالاخره هنوز بعد از این سالا باز میبینید دیگه. حالا این همین امروز میگفتم، گفتن آقا فلان جا مثلا امروز پیامی چیزی کسی داده تو فضای فلان مجاز چیزی گفته است. مگر شما 1300 خورده ای نخوندی یا منتبرکت بهی بنو امیه؟ مگر صد سوت و کف و ریتم و آهنگ و رقصشون روز عاشورا قرار ندادن و این جشن نمیگرفتن مگر؟ خب دیگه حالا این کسایی که چه میگن از او بالاتر که نیست دیگه، بدتر که نیست دیگه. پس این چیزی نیست که تازه کسی با حرف بزنه در مورد اشک ریختن بر امام حسین. و انشالله میگم روی این نکته هم خدمتون میگم که با این شخصیت حالا اشک ریختن ما برای چیست، با این شش ویژگی که گفتم انشالله ادامه هم میدم تا 10 تا خدمت دوستان انشالله خدمتون تو اوج کار خواهم گفت. در اون مرحله پایانی این رو هم خدمت دوستان میگم، چون قضیتشون اشاره کردن امشب این رو خدمتشون خواهم گفت. اما امشب یه لطافت دیگه‌ای در مصیبت و در مقتل وجود داره عزیزان. به لطافت اون کسی که نامش برده میشه، به لطافت اون گلویی که نامش برده میشه. سید و شهدا گاهی یه شعری دارن، یه بیتی دارن و تو اون بیت میفهمن که به خدا سوگند من دوست دارم. اون تا خب با یه لطافت و هنرمندانه، دوست میدارم خانه ای را که در اون خانه تکون و به سکینه تو و رباب، در اون خانه سکینه و رباب ساکنند. خیلی علاقه داشتن حضرت به این بانوی بزرگوار. یه سال بعد از عاشورا بیشتر نموند، دق کرد، جان داد، در جوانی جان داد. اومدن بزرگان قبایل عرب بعد از عاشورا سید الشهدا، خوب بالاخره به دلیل جمال و جلال و حشمتی که داشت خواستگاری میکردن، گفت ما کنت اتخذ و همن بعد رسول الله، هرگز نمیتوانم به هیچ مردی نگاه کنم بعد از سید الشهدا، بعد از همسر بزرگوارم. خب این بانو جا داره که دیگه بالاخره یک گلی رو هدیه کند به سید و شهدا و اسلام در این راه ظلم ستیزی و شهادت طلبی که دیشب میگفتیم که بعد از 1300 سال در این محافل یاد اون عزیز و اون نوگل چنین برده شود. لما را الحسین علیه السلام مسار افتیانه متن مقتل، دیگه امام تنهاند و این بدنهای عبدان بر روی خاک افتاده رو میبیند، عزم علی لقاء القوم به محجته و نادا، دیگه شروع کرد خودش یک تنه مبارزه کردن. اما اول صدا زد هل من ذاب بن یذب با ان حرم رسول الله، حجت رو تمام کنه. آیا یه کسی هست که بیاد از ناموس پیامبر دفاع کند در این بیابان یا نه؟ هل من محمد موحد یخاف الله فینا، آیا یه موحد پیدا نمیشه در میان شما؟ یه مرد پیدا نمیشه در میان شما؟ هل من مغیث یرج الله به اغاثتنا، یه فریاد رد نیست؟ هل من ناصر ینصرنا. وقتی این صداها رو شنیدند اهل خیام نوامیس سید الشهدا، فرتفعت اصوات النساء بالعویل، دیگه میدونستن این صداها یعنی چی دیگه، یعنی دیگه پایان کار. صدای ناله زن و کودک از خیمه ها بلند شد. به مجردی که صدای ناله اینها بلند شد، غیرت الله، سید الشهدا سریع اومدن به طرف خیمه. فقط تقدم الی باب الخیمه، یه سرکشی کردند و قال لزینب، به خواهرشون فرمودن ناولینی ولدی از صغیر، حالا که تا اینجا اومده هم فرزند صغیرم رو بده، حتی اودعه، برای آخرین بار با این فرزند وداع کنم، حتی اودعه. فأخذه، خواهر دادند، فرزند رو در بغل گرفت سید الشهدا. اما این کودک عزیزان چند روزه که نه آب خورده نه شیر خورده، مادر شیری نداره به این بده، بیقراری میکرد. اما ترون انه کیفه تلذی عطشا، یه حالت عطش تلذی به این کودک داده. تو بغل پدر که قرار گرفت آرام شد، این کودک در آغوش ولایت الله الهی آرام شد در آغوش پدر. سید الشهدا صد من دیگه، من چون شب خاص یه شب در سال اینا خونده میشه، بنده میخونم توفیق ندارم وقتی دیگه بخونم، لذا میگم دقیق بهتون. فأخذه و اومع الیه لیقبله، حضرت سر رو پایین بردن که ببوسن فرزند را. اما عزیزان، قبل از این که لبهای سید الشهدا بر گونه علی، بر گونه این ولد قرار بگیرد، فرماه هرملت ابن کاهل الاسدی به سهم فوقع فی نهره، قبل از این که لبهای مبارک امام بیاد تیر هرمله بر گلوی نازنین او من اذن الی اذن، سید الشهدا یه مرتبه دیدن این کودکی که آرام گرفته بود دوباره شروع کرد. به دست و پا زدن، برگشتن، دوباره صدا زدن خواهرشون زینب رو، فهمدن خوزی بگیر، اما دست رو گرفتن. ثم تلق قدم به کفه، دست شریفشون رو از خون گلوی علی پر کردن. ثم تلق تا دو دست رو، رما به دم نه و سما، خون رو به آسمان ریختن. ثم قال حونن علی ما نزل بی انهو به این الله، خدایا این مصیبت برای من آسان است به دلیل این که تو میبینی و این قربانی رو از ما خاندان به فضل و کرمت قبول بفرما. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.